أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الاولين الى قيام يوم الدين يوم ندعو كل اناس بامامهم فمن اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قرآن کریم در این آیه شریفه جایگاه مسئله امامت و رهبریت رو در زندگانی انسان و جامعه انسانی در زندگانی دنیا بیان میکنه و این بیان همونطور که در جلسه گذشته عرض شد یک بیان فطری است با توضیحی که عرض خواهیم کرد انشاءالله. همونطور که با بیان قرآن کریم همه معارف دین با فطرت انسان مناسب و همراه است، چون آورنده دین را برای انسان همان خالق انسان متکفل شده است. اونطور که ما آفریده شده ایم به همان نحوه روش زندگی که دین باشد برای ما از عالم غیب در این عالم تنزل پیدا کرده. یکی از مسائل مهم فطری انسان در همه دوران این است که انسان اموراتش که عمدتاً اعمال و رفتارشه اینها رو بر اساس یک شاخصه هایی، بر اساس یک الگوهایی انجام میده، دنبال میکنه که این شاخصه ها و الگوها امام او و رهبر او هستند. اون شاخصه ها و الگوها رو از جهات فکری و رفتاری و عملی امام خودش قرار می دهند، پیش روی خودش قرار می دهند، حالا یا به صورت آگاهانه و تفصیلی این رو بهش توجه می کند که انسان‌های بر حال کمی در میان جوامع بشری این آگاهی تفصیلی رو نسبت به این شاخصه ها در رفتار و کردارشون درک می‌کنند و اون رو دنبال می‌کنند. اما نوع انسان ها به صورت فطری این حقیقت رو دنبال میکنن که اگر از اونها سوال بشه، در حال این فعالیتت، این حرکتت، این گفتارت بر چه اساسی و مبنایی است، میگه چون این طرز تفکر رو من پذیرفتم، این دیدگاه و این بینش رو من پذیرفتم، از این جهت دنبال میکنم. از این جهت هر شاخصه ای و هر چارچوبی رو که انسان در زندگانی خودش انتخاب میکنه، این به نوعی با زندگی او عجین میشه، با طرز تفکرش، با رفتارش این خلاصه همراه میشه و به نوعی شکل میگیره. با این طرز تفکر، این طرز تفکر در رفتار تأثیر میذاره، این رفتار هم در تقویت این طرز تفکرش تأثیر میگذارد. این مسئله، مسئله بسیار مهم انسان شناختیه که انسان بر این اساس همه ی مکاتب در حال فکری نسبت به انسان اگر خوب دقت بشود در رفتار و کردار و اینها اینگونه خلاصه سخن میگن. قرآن کریم هم بر اساس اون چهارچوبه بینش توحیدیش این رو بیان میکند: الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. اعتقادات پاک و پاکیزه به سوی خدای متعال صعود میکنه و عمل صالح هم این اعتقادات پاک رو بالا میبره. یعنی انسان در سیر ایمانی در سیر صعودیه، صعود واقعی به سوی خالقش. اما در مقابل اگر یک دیدگاهی که مناسب با ساختمان وجود انسان نباشه انسان انتخاب بکنه، که الان دیدگاه عمدتاً دیدگاهی است که انسان رو تو این عالم نگه بداره، اولین و پلیدترین شاخصه های این دیدگاه این است که ما همین وجود مادی داریم، یک سیر مادی، یک فعالیت های مادی میکنیم و بعدش هم دیگه از بین میریم و ما یهلکنا الا الدهر، روزگار هم ما رو نابود میکنه دیگه از بین میریم. اما اینکه انسان داره یک حقیقت بسیار والاییه به عنوان روح، روح یک حقیقت متعالیه، یک خواص غیر مادی داره، این روح که خواص غیر مادی داره حقیقتش در این عالم محدود نمیشه، این امور رو دیگه درک نمیکنه. با اینکه با همه این امور هست فکر میکنه، تعقل میکنه، خود فکرش، تعقل انسان و همه این امور جنبه های غیر مادی داره اگر خوب دقت بشه، اما طوری میشه که همه اینها رو هم میکشونه پایین، میگه اینها هم جنبه های مادی داره. با اینکه این چنین نیست، وقتی ماده رو با امور مادی رو ازش سوال میکنیم معلوم میشه چه شاخصه هایی داره. اما این امور انسانی این شاخصه ها رو نداره، اما در این حال گاهی این چنین میشه. انسان اونقدر مرعوب این زندگانی دنیا میشه، در حال حقیقتش رو محدود میکنه. خب این میشود سیر نزولی برای انسان. از دیدگاه قرآن چه سیر نزولی انسان چه سیر صعودی انسان همه به سوی خداست. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. به هر صورت که باشه تو به سوی اون کمال مطلق حرکت میکنی. منتها این حرکت به سوی کمال مطلق دو وجه داره، که یا به صورت مثبت یا به صورت منفیه. فما من اوتی کتابهو به یمینه، اون کسی که نامه اعمال و رفتارش از طرف یمن و از طرف هر حال جنبه مثبت به او داده بشه و اون رو تثبیت بکنه در وجودش، فسوف یحاسب حسابا یسیرا و انقلب الی اهله مسرورا. خواص خود و خوبی خودش رو مترتب میکنه. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره، اما کسی که نامه اعمالش از پشت سر به او داده بشه. در قرآن کریم عرض کردیم این دو جور دیگر هم مطرح شده، یا اصحاب شمال گفته شده، اون کسانی که از طرف چپ کتابشون بهشون داده بشه، اصحاب شمال، ما اصحاب شمال. در سوره مبارکه واقعه گاهی به اصحاب مشعمه گفته میشه، مشعمه در برابر میمنه، اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه، یعنی شوم. یمن یعنی برکت، یعنی اون کسانی که در مسیر تعالی روحی هستند، اینها در جهت برکت وجودشون قرار دارند. از این عالم ماده در حال توجهشون، درکشون و همتشون فراتر می روند. اما اون کسانی که نه، در جهت شوم و بدبختی وجودشون قرار میگیرن، اینا وجودشون رو و اعمالشون رو پیوند میدن به این عالم که کفار و مشرکین در مرحله اول، و بعدش اون کسانی که اعمال و رفتارشون بیشتر به دنیا و اهل دنیا خلاصه شبیه، که انهو از آخرت خبری نیست. حالا یک اعتقادی دست پا شکستم عالم آخرت داشته باشه، اما نه، خبری نیست. خب اینا رو باید چی عرض کردم؟ اینها همش، خب اون بحثی که عرض کردیم اون بحث توحیدیست که اشاره‌ای کردیم، که چه برحال اصحاب میمنه چه اصحاب مشعمه، اینا حرکت وجودیشون به سوی خداست. منتها اصحاب مشعمه در لقایشون به خدا با صفت غضب الهی مواجه می شوند، اما اصحاب یمین و اصحاب میمنه در ملاقاتشون که در سوره انشقاق آیش رو خوندم، با صفت رحمت الهی
مواجه می شوند. هر یک از این از صحابه ها یه امامی داره. اینو میخوام عرض کنیم. از صحابه یمین یه امامی داره. از صحابه میمنه یه امام داره. از صحابه مشعمه هم یه امام داره. لذا در قرآن کریم که آیه سوره مبارکه مرحال اسراء رو خوندیم، امام حسین علیه السلام در مسیر کربلا در منزل ثعلبیه از اون حضرت این آیه سوال میشه که معناش چیه؟ از کردیم همه فعالیت و حرکت و سخنان امام حسین علیه السلام محور اصلیش برای معرفی امام حق در برابر امام باطل، دین حق در برابر دین باطله. چون شیطان فرعون هم به اطرافیانش میگفت این موسی شما رو میخواد از دینتون خارج کنه. همونطور که عرض کردم که صراط برای همه هست، منتها دین حق صراط مستقیم داره و صراط مستقیم هم امام حق داره. شاخصه صراط مستقیم اون رهبرش که در برحال جلسه آینده گذشته عرض کردیم، این رهبر رو در سوره مبارکه نساء بیان میکنه. اول انبیا که ما میخونیم صراط الذین انعمت علیهم، این منعمون علیهم کیان؟ در سوره مبارکه نساء فرمود و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین، که اول انبیا در رأس که رهبران منصوب حق هستند، و شهدا و صدیقین و شهدا و صالحین که اینا سه دسته دیگر که انسانهای برجسته عالم هستند که از جهتی تابع انبیا علیهم السلام هستند. اما از جهت دیگر همون مقاماتی که انبیا دارن اینا هم دارن، مقامات معنوی. صدیقین اینچنین هستن. از کردیم اولین صدیق در هر دینی خود پیامبر اون دینه که همه وجودش صدق در برابر خداست، صدیق نیم. و شاهد اعمال همون امت است. و شهدا یعنی شاهدین بر اعمال امت. مقصود شهدای در جنگ نیست. در قرآن کریم ما شهدای در جنگ حق بر علیه باطل رو لفظ شهید نداریم. قتل فی سبیل الله داریم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، در روایات اینا نام شهید نامیدن که احکامی داره. اما شهید در قرآن کریم مقصود شاهدین بر اعمالند، اونهایی که اول خود خدا و الله علی کل شیء شهید و بعدش برحال انبیاء علیهم السلام و در بین موجودات و انسانها بعد از خدای متعال نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. شهید و شهداست که در یکی دو تا از آیات قرآنی این معنا به خاطر جلالت قدر پیامبر ما صلوات الله علیه و آله ایشون رو شهید و شهدا بیان فرمودن، که حالا مسائل خاصی داره در آیات قرآنی و در روایات و صالحین هم همچنین. خب به هر حال شاخص این صراط امامه. حضرت فرمودن، امام حسین سلام فرمودن روز قیامت هر کسی با امام خودش محشور میشه. این دعوت یوم ندعو کل اناسن به امامهم، ما هر شخص رو با امامش دعوت میکنیم. این دعوت قولی نیست، دعوت عملیه. یعنی همونطور که بنده و شما یک الگوی خوبی رو به حمد الله انتخاب کردیم، خدا به ما عنایت کرده که این اولیا باشن، این اولیا رو در رفتار و گفتار و کردار محور حرکتمون قرار دادیم، با اونها همراهی میکنیم. امام کفر هم همچنینه. اجعلا من هم عمتن یدعون الانار، ما عده‌ای رو هم به عنوان امام قرار دادیم که خودشون خواستن امام نار بشوند، که شاخص اصلیش رو فرعون بیان میکنه. یقدم قومه، جلو میفته، فأوردهم النار، اینا رو وارد آتش میکنه. نمونش هم تو این عالم رخ داد. فرعونیان دنبال کردند موسویان رو، حضرت موسی و اطرافیان حضرت موسی رو، اونایی که با حضرت موسی بودن ثابت قدم، رفتن، رفت در دل دریا به امر خدا. این دریا یک دیوار آبی بینش زده شد، معجزه است دیگه، یه دیواری که به هر حال از آب تشکیل شده. حضرت موسی علیه السلام رفت و اولش یه مقداری به هر حال وحشت بود، رود نیل و اینها، اونایی که معتقد بودن رفتن که به هر حال نجات دیگه، چون فرعونیان هم دنبال بودن. اونا دیدن که بله، حضرت موسی علیه السلام و موسویان رفتن به طمع، گفتن پس ما هم میریم دیگه، خدا گذاشت بیان. آخرین شخصیتی که از پیروان حضرت موسی علیه السلام از دریا خارج شد، خدا خواست همین خارج بشن، بعد این دیوار آبی رو در هم گرفت. این دیوارا به هم دیگه آمد و دریا وز شد، غرق شدن. قرآن کریم میخواد که اینا رفتن توی آب، و رفتن در این آب همانو رفتن در آتش همان، که این هم آتش برزخیه. قبل از آتش قیامت اینا آتش عالم برزخشون رو در خود دریا، خیلی عجیبه چطور میشه تو آب آتش بشه. این از عنایات الهی دیگه. به هر حال الان میبینیم تو این فصل گرما یه بارون میاد. خب ما تخطی کردیم، تجاوز کردیم در خلقت خدا. هر مقداری حرکت بکنیم، خدا هم همونطور تو کاسمو میزنه. من به هر حال او رفت، حضرت موسی علیه السلام رفت، نجات پیدا کرد، موسویان هم رفتند و نجات پیدا کرد. همین مسیر منتها اگر تا آخر ادامه پیدا بکنه، در قیامت هم به همین صورته. موسویان بیان، میان، محمدی ها بیان، علوی ها بیان. من در روایات هست که امیر المؤمنین علیه السلام امام و اصحاب الیمین، امام اصحاب الیمین علی علیه السلام. امام حسین علیه السلام تو این سفر داره بیان میکنه که این معرکه در واقع بین دو امامه، بین دو مأمومه. هر مقدار تبعیت از امام حق بر حال باشه، معیت با این امام حق هم خواهد بود، هم تو این عالم هم در عالم دیگه. رضا ادهی بر فطرتشون یک بر حال لایه‌ای خورده بود، در باطن واقعا دنبال حق بودن، منتها برایشون مشوش شده بود. اون آخر معلوم میشه، دم آخر معلوم میشه انسان چی کاره است. فرمودن سعادت و شقاوت انسان خیلی اینجا روشن نمیشه، هنگام عرض علالله روشن میشه که انسان در پیشگاه خدا قرار میگیره. منتها تو این عالم هم انسان هی رقم میزنه در پیشگاه خدا بودنش رو، که آیا ما تا آخر خودمون رو حس میکنیم در پیشگاه حق و اولیای حق هستیم، یا اینکه نه غفلت میکنیم. خب شیطان هم قسم یاد کرده که من میام در برابر این امام حق و صراط مستقیم قرار میگیرم با وساوسی که میکنم. در سوره مبارکه اعراف در آیات اول این سوره وقتی صحبت خدا رو با شیطان بیان میفرماید، در آیاتی با تأکیداتی میگه خدایا به هر حال ما محروم شدیم از ساحت قرب تو، فرمودی اهبتو، من تلافی میکنم، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، حتما حتما بر سر صراط مستقیم تو میشینم. این نشستنم معناش اینه که محکم پامو میذارم، چون انسان وقتی پا میسته میتونن با یه هول حرکتش، من وقتی میشینه خیلی مشکله. او هم شیطان دیگه، میدونه چی کار بکنه، میگه من با ثبات قدم اینگونه میام. چجوری؟ ثم لآتین نها، من میام نزد این فرزند آدم از چهار طریق میام، من بین ایدیهم از جلو رو، و من خلفهم از پشت سر، و من ایمانهم از سمت راست، و من و ان شمائلهم از طرف چپ. از چهار طرف میاد، خدا بهش اختیار داده. این هم به خاطر امتحان بنده و شماست، منتها خدایی که بر همه ما احاطه داره به ما وعده داده اگر ما ایمان داشته باشیم و توکل بر خدا داشته باشیم، از یک خلاصه حمله اش در امان خواهیم بود. شیطان سه تا مقصد داره در ارتباط با انسان. مقصد اولیش سلطه است بر خلاصه افکار، اعتقادات و اعمال و رفتار، همه وجود انسان رو شامل بشه، که اصلش اولش اون بینش های انسان، و بعدش هم دیگه حالا انسان سه ساحت کلی داره دیگه، سه بعد از جهت وجودی، یکی مرتبه عقل که درک های ایمانی داره، دوم حالات نفسانی اخلاق، سوم این ظاهر که اعمال و رفتار باشه. شیطان در هر خیلی به حال همتش بالاست نسبت به انسان، میگه همه‌شو میخوام بیام این رو ببرم انسان رو. و اون وقت از چه طریقی میاد؟ از طریق وسوسه میاد. اینم توجه داشته باشی. حالا این چهار طرف رو عرض میکنیم که معانیش چیه که با این زندگانی ما به هر حال هماهنگه. که این خلاصه وسوسهش مفادش اغواه. فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، این هم گفته قسمم خورده به عزت خدا همه رو من اغوا میکنم مگر یه دسته رو که من در تیردست من اصلا قرار نمیگیرن، اغوای من در اون تأثیر نمیذاره. آنا کیان؟ اونایی که پاک شده هستن، بنده مخلص خدا. الا عبادک منهم المخلصین، اینها اصلا از تیردست من خلاصه خارجن، خودش استثناء کرده. اون وقت یه دسترم خدا استثناء کرده که اونایی که ایمان به خدا باشن. انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم بربهم مشرکون. انه لیس لک علیهم سلطان، بر مؤمنین و کسانی که توکل به خدا داشته باشند تو سلطه نداری. اما اغواش شامل حال ماها میشه ها، اینم حال توجه داشته باش. حالا این چهار طرف رو انشالله در جلسه آینده اگر عمری باشه عرض خواهیم کرد. یه مقداری توضیح لازم داره که همش جنبه های اخلاقی و معنوی است. منتها شیطان چون خیلی طمعش زیاده طمعش هم همش طمع دنیاییه، اون وقت میخواد همش طمع دنیا و شؤون دنیا رو در وجود ما جلوه بده. اینا رو با هم دیگه عجین بکنید. چهار راه رو خودش گفته میام، یه راه دیگه هم خلاصه گفته میام، عملا گفته، اون از بالا. حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام داشت دعا میکرد، یکی از اجنه در کنار حضرت موسی بود، چون شیطان هم از جن است دیگه، کان من الجن ففسق عن امر ربه، شناختش، دید داره نزدیک میشه، گفت به این بنده خدا دیگه چیکار داری؟ گفت میخوام یه مقداری سر به سرش بزنم همون سر به سری که برای پدرش گذاشتم، یعنی حضرت آدم علیه السلام. یعنی ممکنه به هر حال وقتی انسان داره به هر حال دعا هم میکنه و قنوتی داره و اینها، باز بیاد ای با وسوسه شا، این وسوسه خیلی عجیبه. حالا انشالله فرصتی بشه یه راه دیگه هم عرض میکنم که اون نحوه دیگری است که میاد. خب ما چیکار بکنیم با این حملات شیطان؟ راهش این است که ما توکل به خدا بکنیم دیگه. رایش این است که اتکا بکنیم به اون کسانی که خود شیطان گفته من به اونها راه ندارم، خودمونو در پناه اونها قرار بدیم. که خدای متعال فرموده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، و وسیله بجویید. وقت امام حسین علیه السلام وقتی وارد کربلا شدند اون راه های شیطان رو بیان میکنن که انشالله ما بحثمون در این فرمایش حضرت بود هنگام ورود به کربلا که هنوز نرسیدیم به اینجاش که این قسمت از فرمایش حضرت رو عرض کردیم و خلاصهش اینه امام حق همهش وجودش حقه، همهش ما رو به سوی خدا راهنمایی میکنه، این شاخصه ای امام حقه. لذا فرمود علیون مع الحق و الحق مع علی، علیون مع القرآن و القرآن مع علی. تنها علی علیه السلام نیست، علی علیه السلام به خاطر اون جایگاه اولیتشه، همه ائمه علیهم السلام چنینن، امام حسین علیه السلام هم یکی از اون حقه هاست که اگر ما خاضعانه بریم به در خانهش حتما دستگیری خواهد کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله. نه تنها در این ایام و لیالی ما خالصانه باید بریم به این درگاه، در همه ایام باید بریم. در این ایام به طور خاص ای ما هرچه خالصتر تو این مجالس برای کسب معارفشون، اظهار محبتشون وارد بشیم، تأثیر گذارتره و تأثیرش رو باید در زندگیمون در روزمره و بعد از این ایام هم درک بکنیم. همه در کربلا به نوعی مولا رو بهش توجه کردن، حتی اون طفل 3 ساله‌اش. حالا مراحلی رو گذرانده اند، در یک خرابه ای این اولیا رو جا داده اند که نه شبها از سرما در امان بودند از سرما و نه روز از گرما. به هر حال اون کسانی که دنبال روی امام حق هستند باید این مشکلات رو به نوعی بپذیرن، ما بپذیریم، ثبات قدم داشته باشیم در این مسیر تا امام حق بیاد بالا سرمون، بیاد دستگیری بکنه، ما رو با خودش ببره. همونطور که طفلش 3 سالش رو با خودش برد. خوش آمدی به گوشه ماتم سرای من بابای من، ای بهانه بابا. عمه جان بابام کی از سفر میاد یک مرتبه ببینه طبقی جلوه او گذاده شده، شکه شد. خوش آمدی به گوشه ماتم سرای من کردی منور ز رخ خود دیده های من. ترسیم کنیم این وضع رو، این حالت این طفل رو. دانی چرا ز پای نخیزم حضور تو؟ از بس گرفته خار مغیلان به پای من حسین.